به نام خدا. تلاشی از کانال تلگرامی پردیس کتاب. ادامه فصل 8. من پرسیدم آیا پنداره خلقت خودت را رؤیت کرده ای؟ چارلین جواب داد بله، اما بیش از آن نتوانستیم چیزی ببینیم چون به اندازه کافی انرژی کسب نکرده بودم. تنها چیزی را که به وضوح دیدم این بود که گروه هایی در حال تشکل است و من هم باید به این دره می آمدم تا به یک گروه 7 نفری بپیوندم. در این هنگام صدای موتور کامیون دیگری از جانب شمال توجه ما را به خود جلب کرد. کورتیس گفت ما نباید اینجا بمانیم، در معرض دید قرار گرفته ایم، بیایید به داخل غار برویم. چارلین باقی مانده سوپ را خورد و بشقابش را به من داد چون آبی برای شستن ظروف در دسترس نداشتیم. بشقاب را همانطور در کوله پشتیم گذاشته و دوباره نشستم. کورتیس روبروی من و در کنار مایا که لبخند محوی بر لب داشت نشست و چارلین هم در طرف چپ هم قرار گرفت. مردی که محافظت از چارلین را به عهده داشت با دست و پا و دهان بسته در بیرون غار بود. چارلین از کورتیس پرسید بیرون خبری نیست؟ کورتیس که به نظر مضطرب می آمد جواب داد گمان نمی کنم خبری باشد، البته من صدای چند کامیون دیگر را که به طرف شمال می رفتند شنیدم. فکر می کنم بهتر است تا بعد از تاریک شدن هوا همینجا بمانیم. برای مدتی فقط به یک دیگر خیره شده و سعی می کردیم که انرژی خود را گسترش دهیم. من به دیگران نگریسته و درباره روند حصول پنداره جهانی که همراه با ارواح همگون فیمن دیده بودم صحبت کردم. پس از آنکه تمام وقایع را شرح دادم از چارلین پرسیدم تو دیگر در مورد این روند حصول معرفت متعالی چه اطلاعاتی دریافت کردی؟ تنها چیزی که دریافت کردم این بود که ما تا هنگامی که نتوانیم وجودمان را از عشق سرشار کنیم موفق به انجام این کار نخواهیم شد. کورتیس گفت گفتنش آسان است، مسئله در انجام دادن آن است. ما همه به یک دیگر خیره شده و همزمان متوجه شدیم که انرژی مایا در حال گسترش است. کورتیس ادامه داد راه حل اصلی شناسایی و پذیرش این احساسات است، درکی کامل و هوشیارانه از وجود آن. پس از آن باید بدون توجه به اشکالاتی که ممکن است وجود داشته باشد این احساسات را با دیگران صادقانه در میان گذاشت. با این کار ما این احساسات را به طور کامل به هوشیاری کنونی من منتقل کرده و مالا خواهیم توانست که آن را به وقایع گذشته و منشأ اصلیش ربط دهیم. این روند غالبا طولانی به زبان آوردن بحث و گفتگو و تجزیه و تحلیل این گونه احساسات باعث تزکیه روح شده و به ما توانایی بازگشت به مرحله عشق را که متعالی ترین نوع احساس است می دهد. من گفتم یک دقیقه صبر کن چارلی. چطور؟ احتمالاً احساسات حل نشده ای نسبت به او نیز وجود دارد. و بعد در حالی که مایا را خطاب قرار می دادم گفتم می دانم که تو احساسی نسبت به او داشتی. بله، اما احساساتی که من داشتم همگی مثبت بودند. من نسبت به چارلین احساس قدرشناسی می کردم، زیرا تنها او بود که با ما ماند و سعی کرد به ما کمک کند. مایا مکسی کرد و با دقت به صورت چارلین نگریسته و ادامه داد تو سعی کردی ما را از موضوعی آگاه کنی، چیزی در مورد نیاکانمان، اما ما به حرفایت گوش ندادیم. من به طرف چارلین خم شده و از او پرسیدم تو هم در آنجا کشته شدی؟ مایا به جای او جواب داد: نه، او کشته نشد. او دوباره به قرارگاه رفت تا از آنها یک بار دیگر تقاضا کند که از جنگیدن خودداری کنند. چارلین گفت: درست است، اما وقتی به آنجا رسیدم همه از قرارگاه را ترک کرده بودند. مایا پرسید: کس دیگری احساسی نسبت به چارلین ندارد؟ کورتیس گفت: من هیچ احساسی به خصوصی ندارم. من از چارلین پرسیدم: تو چطور؟ تو چه احساسی نسبت به ما داری؟ او نگاه دقیقی به یکی اعضای گروه کرد و گفت: نسبت به کورتیس احساس خاصی ندارم و در مورد مایا هم فقط احساساتی مثبت وجود دارد. و بعد در حالی که به چشمان من خیره شده بود گفت: اما نسبت به تو تا حدی احساس آزردگی می کنم. چرا؟ چون تو بیش از اندازه خونسرد و بی‌اعتنا بودی. تو مردی متکی به خود بودی که به هیچ عنوان مایل نبود در واقعه‌ای که به او مربوط نیست درگیر شود، به خصوص که می‌دانست موقعیت برای انجام آن مناسب نیست. گفتم: چارلی، من یک مرتبه خود را در راه حفظ این مکاشفات به کشتن داده بودم و در آن زمان فکر می‌کردم که کار بی‌نتیجه‌ای است. اعتراض من موج عصبانیتی در او پدید آورد و باعث شد که از من رو بگرداند. مایا دستش را دراز کرده و دست مرا لمس کرد و گفت: تو در جواب چارلین حالتی تدافعی به خود گرفتی. وقتی که کسی چنین واکنشی نشان می دهد، طرف مقابل احساس می کند که مقصودش را درک نکرده اند. در نتیجه سعی می کند که از راه دیگر تو را به درک منظورش وادارد و همین باعث طولانی شدن احساس رنجیدگی در خاطرش می شود. از طرف دیگر ممکن است این احساس رنجیدگی به ضمیر پنهانش منتقل شود که در آن صورت تبدیل به احساس دلخوری می شود که از سرعت تبادل انرژی بین شما می کاهد. به هر صورت این احساس به صورت مسئله و یا رنجیدگی باطنی بین شما دو نفر باقی خواهد ماند. پیشنهاد من این است که احساس او را نسبت به این مسئله درک و قبول کنی. به چارلین نگریسته و گفتم: البته قبول می کنم. ای کاش آنجا مانده و کمک کرده بودم. شاید اگر شهامتش را داشتم کار مثبتی هم انجام می دادم. چارلین سری تکان داد و تبسم کرد. مایا از من پرسید: تو چطور؟ تو چه احساسی نسبت به چارلین داری؟ من فقط قدری عذاب وجدان دارم، البته نه درباره جنگ، بلکه در مورد این واقعه، اتفاقی که اکنون افتاد. من ماها با چارلین تماس نگرفتم و بعد چارلین را مخاطب قرار داده و گفتم: فکر می‌کنم اگر بلافاصله پس از بازگشتنم از پرو با تو تماس گرفته بودم، شاید می‌توانستیم به کمک یکدیگر این آزمایش را در مراحل اولیه‌اش متوقف کنیم و آن وقت هیچ یک از این اتفاقات به وقوع نمی‌پیوست. هیچ کس به این گفته‌های من جوابی نداد. مایا پرسید: آیا احساس دیگری هم نسبت به چارلین داری؟ و ما فقط به یکدیگر خیره شدیم. در این هنگام با توجه به راهنمایی‌های مایا، همگی با درون خیش ارتباط برقرار کرده و در این حال تا آنجا که می‌توانستیم به کسب انرژی پرداختیم. در حالی که به زیبایی‌های اطرافم خیره شده بودم، موجی از عشق سراپایم را در بر گرفت. رنگ‌های ماتی که بر دیواره و سقف غار بودند شفافتر شده و درخشیدن آغاز کردند. صورت‌های دیگران در نظرم سرشار از انرژی آمد. لرزشی بر بدنم مستولی شد. مایا گفت: حالا ما آمده ایم که در مورد کاری که قصد داشته ایم این بار انجام دهیم گفتگو کنیم. او دوباره عمیقاً به فکر فرو رفته و سپس افزود: من می دانستم که وقوع این اتفاق اجتناب ناپذیر است. این قسمتی از پنداره خلقتم بود. من این روند ارتقاء انرژی را از آن کسب کردم. ما در زمانی که قصد جلوگیری از جنگ بین سفیدپوستان و بومیان آمریکایی را داشتیم، از این موضوع بی اطلاع بودیم. در حالی که صحبت میکرد متوجه حرکتی در پشت سرش و در کنار دیواره غار شدم. ابتدا فکر کردم که انعکاس نور است، اما ناگهان نور سبز رنگی درست مانند همان که در زمان رؤیت ارواح همگون مایا مشاهده کرده بودم به چشمم خورد و در حالی که کوشش میکردم ذهنم را روی این توده نور تمرکز دهم، به صورت یک تصویر کامل در آمده و به طرف دیوار عقب نشینی کرد. این تصویر از پیکره‌های انسانی تشکیل شده بود. نگاهی به دیگران انداختم، اما هیچ کس به جز من از وجود تصویر آگاهی نداشت. می دانستم که این گروه ارواح همگون مایاست و به محض اینکه این آگاهی را در خود احساس کردم، شروع به دریافت الهاماتی درونی کردم. دوباره پنداره خلقت او را تماشا کردم. هدفش از تولد در این خانواده به خصوص بیماری مادرش و در نتیجه ایجاد علاقه در او برای تحصیل پزشکی به خصوص در مورد ارتباط ذهنی و جسم و بالاخره این گرد همایی. و به وضوح شنیدم که مایا می گفت هیچ گروهی نمی تواند به بالاترین درجه خلاقیت برسد مگر آنکه موفق شود آگاهانه خود را از هر احساس ناخوشایند پاک کرده و سپس انرژی خود را تعالی بخشد. پس از آنکه احساسات ناخوشایند را از خود راندیم، آنگاه می توانیم به عنوان یک گروه به آسانی از مبارزه برای دستیابی به قدرت و سلطه‌گری فراتر رفته و به قدرت خلاقیت نهفته در وجودمان به طور کامل پی ببریم. اما این کار را باید با هوشیاری کامل، با توجه به حالتی که از چهره هر یک استنباط می شود انجام داد. نگاه مات و مبهوت کورتیس مایا را وادار به توضیح بیشتری کرد، همانطور که مکاشفه هشتم نشان می داد. اگر ما با دقت به صورت کسی خیره شویم، می توانیم از ظاهر آن فراتر رفته و به نیات باطنیش پی ببریم. اغلب اوقات مردم وقتی با دیگری گفتگو می کنند، نمی دانند که باید ضمن صحبت توجهشان را به چیزی معطوف دارند. آیا باید به چشم ها نگریست؟ اما تمرکز کردن روی هر دو چشم کار مشکلی است. خب، پس کدام یک؟ شاید هم باید بر روی عضوی که از دیگر اعضا چشمگیرتر است متمرکز شده، مثلا دماغ یا دهان. حقیقت امر این است که ما باید سعی کنیم بر تمام صورت تمرکز داشته باشیم که با توجه به سایر روش‌ها و نحوه قرار گرفتن اجزایش به یک لکه جوهر شباهت دارد. اما در میان این ترکیب اجزا می توانیم حالت اصلی طرف مقابل را بیابیم و درخشش روانش را مشاهده کنیم. آنگاه که ذهن خود را بر عشق متمرکز کنیم، انرژی حاصل از عشق را به سوی جنبه متعالی‌تر خیشتن این شخص فرستاده و مشاهده خواهیم کرد. دوباره جمله را می خونم. انرژی حاصل از عشق را به سوی جنبه متعالی تر خیشتن این شخص فرستاده و مشاهده خواهیم کرد که او در مقابل چشمان ما دگرگون شده و توانایی های متعالی ترش به صورت بارزی ظاهر می شوند. همه معلمین خوب همواره این نوع انرژی را به شاگردان خود منتقل کردند، اما اثر این کار هنگامی که به صورت گروهی انجام میپذیرد به نحو بارزی چشمگیرتر میشود، زیرا هر یک از اعضای گروه در انتقال انرژی به دیگران کمک کرده و این باعث میشود که انرژی گروه به حد اعلا رسیده و سطح آگاهی و هوشیاری آنان ارتقا مییابد و در نتیجه به کسب انرژی بیشتری نائل شوند و سپس این انرژی متعالی تر به دیگران برگشته و باعث گسترش میدان انرژی گروه می شود. مایا را در حالی که سعی می کرد خیشتن متعالی تر خود را بیابد، مشاهده کردم. دیگر آثاری از خستگی و یا نارضایتی در حرکاتش به چشم نمی خورد. در عوض در صورتش احساس اطمینان خاطر و نبوغی دیده می شد که قبلا وجود نداشت. وقتی که دوباره به او نگاه کردم متوجه شدم که نور سبزی که قبلا در ارواح همگونش دیده بودم او را احاطه کرده و او نه تنها آگاهی آنها را دریافت می کرد، بلکه چنین به نظر می رسید که با آنها هماهنگی خاصی یافته است. مایا ساکت شد و در حال کشیدن نفس عمیقی بود که من احساس کردم انرژی از بدنش دور شد. کورتیس گفت: من همیشه این را می دانستم که امکان کسب انرژی بالاتر به طور گروهی، به خصوص اگر در جهت انجام این کار به خصوص باشد، بیشتر است. اما تا به حال موفق به چنین تجربه ای نشده بودم. همینقدر می دانم که با این هدف قدم به بعد خاکی گذاشتم که در نگرش مردم راجع به خلاقیت های علمی دگرگونی هایی به وجود آوردم که مالا به منابع انرژی جدید دست بیابند و کمک کنم تا از این انرژی جدید به طور نافعی استفاده شود. او مکسی کرد و سپس افزود: در فرهنگ ما معمولاً کلمات معامله و داد و ستد صفات آزمندی خارج از کنترل و بی‌وجدانی را در ذهن تداعی می کنند و احتمالاً در گذشته هم چنین بوده است. اما من همیشه این احساس را داشتم که همانطور که همه چیز به سوی معنویت پیش می رود، کسب و کار هم باید چنین شود و بایستی مقررات جدیدی در جهت اخلاقی کردن آن وضع شود. در آن لحظه متوجه حرکت نوری در پشت سر کورتیس شدم. چند لحظه‌ای به آن خیره شدم و بعد دریافتم که شاهد شکل گرفتن ارواح همگون کورتیس هستم. همانطور که در مورد ارواح همگون مایا اتفاق افتاده بود، با تمرکز دادن ذهنم بر روی ارواح همگون کورتیس توانستم به آگاهیشان دست یابم. کورتیس در اوج انقلاب صنعتی درست بعد از جنگ دوم جهانی متولد شده بود. در آن زمان بشر تازه به پیروزی جدیدی دست یافته و موفق به کشف نیروی تخریبی اتم شده بود و از نظر ماده‌گرایان قدم به مرحله جدیدی از تمدن و پیشرفت تکنولوژی گذاشته بود و گمان می‌کردم که بالاخره موفق شده دنیا را به سوی هدفی متعالی سوق دهد. کورتیس گفت: اکنون ما به مرحله ای رسیده ایم که می توانیم با درک کافی و رفتاری آگاهانه داد و ستد منتج از این تکنولوژی جدید را تکامل بخشیم، زیرا اکنون همه چیز برای رسیدن به این هدف آماده است. اینکه امروزه یکی از مهمترین رشته‌های آماری در اقتصاد ترسیم شاخص‌های تولید به حساب می‌آید. امری تصادفی نیست. این شاخص‌ها نشانگر تعداد کالا و خدماتی هستند که به وسیله یک افراد جامعه ارائه شده است. در نتیجه یافته‌های جدید تکنولوژی و استفاده گسترده از منابع طبیعی و انرژی بهره‌وری مدام در حال افزایش بوده است و در طی سالیان اخیر مردم موفق به کشف راه‌های بیشماری جهت تولید شده اند. در حالی که کورتیس حرف می‌زد، فکری به ذهنم رسید. اول فکر کردم که آن را فاش نکنم، اما وقتی که دیدم همه سرها به طرفم برگشته، گفتم: آیا لطمه‌ای که این پیشرفت اقتصادی به محیط زیست وارد می‌آورد باعث محدود شدن آن نمی‌شود؟ ما نمی‌توانیم کاری را که در گذشته انجام می‌داده‌ایم ادامه دهیم. ادامه این کار محیط زیست را بی جون، بی چون و چرا به نابودی خواهد کشاند. امروزه در بیشتر آبهای جهان ماهی ها به اندازه ای آلوده شده اند که دیگر قابل خوردن نیستند. درصد افرادی که مبتلا به سرطان می شوند روز به روز افزایش می یابد و هر ماه مجلات پزشکی مقالاتی مبنی بر خودداری زنان باردار و کودکان از استفاده از سبزی ها به علت آلودگی آنها به سموم حشره کش به چاپ می رسانند. اگر این روال ادامه یابد می توانید تصور کنید که ما چه دنیایی را برای فرزندانمان به جا می گذاریم. به محض اینکه این سخنان از دهانم خارج شد به یاد آوردم که جوئل هم درباره آن انهدام محیط زیست صحبت‌هایی کرده بود. دوباره همان احساس نگرانی و اضطراب بر وجودم مستولی شد و احساس کردم که سطح انرژیم سقوط کرد. ناگهان احساس کردم که دوباره نیروی تازه وجودم را در بر گرفت. زیرا دیگران که متوجه سقوط انرژیم شده بودند با خیره شدن و یافتن اصالت وجودیم این نیرو را به من بازگرداندند و من دوباره توانستم ارتباط درونیم را برقرار کنم. کورتیس گفت: حرفهای تو همه درست است، اما واکنش ما هم نسبت به این موضوع در حال تکوین است. البته ما در گذشته بدون توجه به محیط زیست و پیامدهای لطماتی که به آن وارد می شود به پیشرفت تکنولوژی کمک کرده و فراموش کرده ایم که ما در سیاره‌ای که انرژی و مواد عالی تشکیل شده زندگی می کنیم. اما امروزه یکی از پیشرفته ترین و خلاق ترین علوم موجود، علم پیشگیری از آلودگی محیط زیست است. البته تاکنون جلوگیری از اعمال کسانی که به آلوده کردن محیط زیست میپردازند را به دولت واگذار کرده ایم و مدت مدیدی است که آلوده کردن محیط زیست عملی خلاف قانون و جرم محسوب می شود. اما مطمئناً دولت با محدودیت هایی که دارد هیچگاه قادر نخواهد بود که از تخلیه زباله های شیمیایی در نیمه های شب و یا انتشار دودهای مسموم کنندهی که گاه و بیگاه هوا را آلوده می کنند جلوگیری کند. این اعمال تا زمانی که تمام مردم جهان با یکدیگر متحد نشده و به مبارزه با آن نپردازند متوقف نخواهد شد. در حقیقت باید گفت که کارخانجات و کارگران و کارمندان این کارخانجات باید رأساً قانون را به اجرا درگذارند. مایا گفت: به نظر من مسئله دیگری نیز در مورد سیر تکاملی اقتصاد وجود دارد و آن کارگران اخراج شده ای هستند که کار خود را به سبب اتوماتیک شدن بخش‌های مهمی از کارخانجات از دست دادند. آنها چگونه می‌توانند به زندگی خود ادامه دهند؟ قبلاً طبقه متوسط بخش اعظم جمعیت جهان را تشکیل می‌داد، اما اکنون این طبقه به سرعت رو به اضمحلال است. کورتیس لبخندی زد و در حالی که چشمانش برق می‌زد گفت: این کارگران باید بیاموزند که چگونه با استفاده از شمع بقا و وفق دادن خود با زمانه زندگی کنند. آنچه که مسلم است و همه ما باید آن را قبول کنیم این است که راهی برای بازگشت وجود ندارد. ما در حال حاضر در عصر اطلاعات زندگی می کنیم. همه مردم باید در تحصیل علم کوشا باشند و در امری صاحب مهارت شوند تا بتوانند دیگران را در اموری که به آن مسلط هستند یاری دهند. پس هر کس می تواند در هر زمینه‌ای که تواناییش را دارد به کسب اطلاعات پرداخته و از آن در کمک به تکنولوژی استفاده کند. این کار حتی مستلزم اخذ مدارک دانشگاهی نیست، بلکه هر کس می تواند خود را آموزش دهد. به این ترتیب نگرش مردم نسبت به اقتصاد دگرگون شده و در آینده به جای آنکه از خود بپرسند چه محصولاتی و یا چه خدماتی می توانیم ارائه دهیم که پول بیشتری به دست آوریم، میگویند چه چیزی تولید کنیم که باعث رهایی شده و آگاه کننده باشد و از دنیا محل بهتری برای زندگی بسازد و نیز در حفظ محیط و در حفظ محیط زیست مؤثر باشد. به همین ترتیب آنهایی که در اقتصاد آزاد فعالیت دارند کوشش خواهند کرد خدماتی را که ارائه می دهند در جهت راحتی مردم و حفظ محیط زیست به تکامل رسانده و با استفاده از اطلاعات معنوی و رد و بدل کردن آن جهانی متعالی تر بنا نهند. هر یک از ما باید کوشش کند جزئی از این سیر تکاملی در جهت تنزل دادن هزینه باشد و در بنا نهادن جامعه‌ای که در آن مواد اولیه زندگی تقریبا رایگان است نقشی ایفا کند. چارلین به سوی او برگشت و در حالی که نوری از صورتش ساطع بود گفت منظورت را به طور دقیق درک می کنم. تو می گویی اگر تمام کسب کالای خود را 10% ارزان تر بفروشند هزینه زندگی 10% کاهش یافته و از آنجا که مواد اولیه و لازم نیز ارزان تر می شود آنها بدون تحمل ضرر می توانند باز هم قیمت کالای خود را کاهش دهند. بله درست است. در این سیستم با آنکه ممکن است قیمت ها با در نظر گرفتن هزینه نابود کردن مواد زائد و حفظ محیط زیست به طور موقت افزایش یابد، اما در نهایت همه قیمت ها به طور کلی و مداوم سیر نزولی خواهد پیمود. من پرسیدم این همه روندی نیست که اکنون در نتیجه فشارهای اقتصادی بر بازار در حال وقوع است؟ البته، اما ما می توانیم آن را تسریع کنیم. در مکاشفه نهم پیش بینی شده که این روند با کشف یا منبع انرژی بسیار ارزان اعتلا می یابد و اگر پس از دسترسی به این منبع انرژی آن را به طور رایگان در اختیار عامه مردم بگذاریم آنها به نتایج شایان توجهی دست میابیم. با هر کلمه حرفی که میزد برانگیخته تر میشد. او سپس چشمان من دوخته و گفت این همان تئوری اقتصادی است که من برای به حقیقت پیوستنش متولد شدم. تا به حال با این وضوح موفق به درک و بیان آن نشده بودم. به همین دلیل بود که میخواستم به تجربیاتی که اندوخته‌ام برسم. می‌خواستم هنگامی که به مرحله انجام رسالتم می‌رسم برای آن آمادگی لازم را داشته باشم. مایا پرسید: تو واقعاً فکر می‌کنی که مردم به تنزل قیمت‌ها خواهند پرداخت آنقدر که واقعاً تعیین کننده باشد، به خصوص اگر مجبور شوند که ما به تفاوت قیمت را از جیبشان بپردازند؟ به عقیده من این کار برخلاف طبیعت بشر است. کورتیس به این سوال جوابی نداد. در عوض همراه با دیگران به من خیره شد. انگار که من می بایست از جواب آگاه باشم. برای لحظه ای من هم سکوت اختیار کرده و انتقال انرژی را احساس کردم. بالاخره گفتم کورتیس درست می گوید. ما همگی مالا این کار را انجام خواهیم داد. حتی اگر در کوتاه مدت برای ما زیانی به همراه داشته باشد، البته تا زمانی که ما را به خوبی از مکاشفات نهم و دهم آگاه نباشیم، این حرف ها به نظر بی‌معنی می آید. اگر کسی عقیده داشته باشد که زندگی فاقد به معنی ادامه حیات در یک دنیای پوچ و مملو از خشم و حسد است، آنگاه منطقی است که بخواهد تمام عمر خود را صرف اندوختن مال و فراهم کردن وسایل آسایش خود و فرزندانش بکند. اما کسانی که مکاشفه نهم را به خوبی درک کرده و معتقدند که زندگی یک تکامل معنوی همراه با مسئولیت‌های معنوی است، نگرش دیگری نسبت به زندگی خواهند داشت و به محض آنکه مکاشفه دهم را درک کنند می توانند روند خلقت و جهان ماوراء را مشاهده کرده و به این آگاهی دست یابند که ما همه به دنیا آمده ایم تا بعد خاکی را با بعد آسمانی آشتی دهیم. گذشته از آن استفاده از موقعیت‌ها و موقعیت در بکار گرفتنشان کار چندان ساده‌ای نیست. اما اگر ما موفق به تطابق زندگی اقتصادی خود با روند کلی جهانی شده و با دیگرانی که مشغول انجام همین کار هستند همراه شویم، به شکوفایی اقتصادی دست خواهیم یافت و ما این کار را انجام خواهیم داد، زیرا ندای باطن و رویدادهای متقارن ما را به طرف آن سوق خواهند داد. ما پنداره خلقت خود را یادآورده و کوشش خواهیم کرد که در به تحقق رساندن هدفی که به خاطر آن متولد شده ایم موفق شویم. و از همه مهمتر از این آگاهی برخوردار خواهیم شد که اگر این الهامات باطنی را نادیده بگیریم، نه تنها رویدادهای متقارن جادویی و احساس برانگیختگی و سرزندگی را از دست خواهیم داد، بلکه بالاخره مجبور خواهیم شد که به مرور زندگیمان در جهان ماورا بپردازیم. و در آنجاست که باید به قبول شکست در به انجام رساندن رسالتمان گردن نهیم. سخنم را قطع کرده و متوجه شدم که چارلین و مایا هر دو به فضای پشت سرم خیره شدند. بی اختیار به آن طرف برگشتم و گروه ارواح همگون خودم را دیدم که به صورت مبهمی هویدا بودند. ده ها روح که به عقب حرکت کرده و از دیوار عبور می کردند. کورتیس پرسید: شما به چه چیزی نگاه می کنید؟ چارلین گفت: اگر ارواح همگون او چارلین گفت گروه ارواح همگون او من آنها را وقتی که در کنار آبشارها بودم دیدم. مایا به عقب چرخید و پشت سر خودش را تماشا کرد. توده نوری که ارواح همگونش تشکیل شده بود چشمکی زد و بعد به طور کاملا واضحی ظاهر شد. کورتیس گفت: من که چیزی نمیبینم، آنها کجا هستند؟ مایا به تماشا کردن ادامه داد: ظاهراً او تمام گروه های ارواح را می دید. او گفت: آنها به ما کمک می کنند، این طور نیست؟ آنها می توانند پنداره هایی را که ما در جستجویشان هستیم به ما بنمایانند. به محض اینکه این سخن را گفت، همه گروه ها به سرعت از ما دور شده و به محوی گراییدند. مایا پرسید: چطور شد؟ گفتم: توقعات تو باعث دوری آنها شد. اگر تو بخواهی از آنها انرژی کسب کنی و یا به جای برقرار کردن ارتباط درونی با خدای خود از آنها کمک بخواهی، آنها تو را ترک خواهند کرد. آنها به کسی اجازه اتکا نمی دهند. این اتفاق برای من هم افتاد. چارلین سری به علامت توافق تکان داد و گفت: برای من هم همین اتفاق افتاد. آنها در حقیقت مثل خانواده ما هستند. ما به آنها از طریق افکار و ذهنیات ارتباط داریم، اما هر یک از ما باید اول با منبع قدرت الهی ارتباط داشته باشیم تا آنگاه بتوانیم به آنها پیوسته و از آگاهیشان که در حقیقت همان حافظه متعالی خودمان است استفاده کنیم. مایا پرسید: آنها این خاطره ها را برای ما نگهداری می کنند؟ چارلین در حالی که مستقیماً به من نگاه می‌کرد جواب داد: بله. او دوباره دهان باز کرد تا چیزی بگوید، اما مکثی کرد و برای لحظه‌ای به فکر عمیقی فرو رفت. سپس گفت: من حالا به تدریج آنچه را که در بعد دیگر دیدم درک می‌کنم. در جهان ماورا هر یک از ما به یکی از گروه‌های ارواح همگون می‌پیوندیم و هر یک از این گروه‌ها نقطه نظرهای خود را در مورد حقایق زندگی به بشریت ارائه می دهد. و با نیم نگاهی به سوی من ادامه داد: مثلا تو به گروه ارواحی تعلق داری که یاری دهندگان نام دارند. متوجه می شوی چه می گویم؟ ارواحی که به تکامل درک فلسفی ما از زندگی کمک می کنند. تمام ارواحی که به این گروه تعلق دارند پیوسته در تلاشن که بهترین و آسان‌ترین راه را برای تشریح حقایق معنوی بیابند. از آنجا که از درک عمیقی برخورداری، اطلاعاتی که در اختیارت قرار گرفته بسیار پیچیده است. اما آنقدر این اطلاعات را زیر و رو کرده و مطالعه می کنی تا موفق به ارائه آن به دیگران به صورتی واضح و قابل درک شوی. نگاه تردیدآمیزی از گوشه چشم به او انداختم که باعث شد به خنده بیفتد و بعد با ملایمت گفت: بله، این یک حسن خداداد است که تو داری. بعد در حالی که مایا را خطاب قرار می داد گفت: و تو مایا، گروه ارواح همگونه تو با سلامت و سرخوشی سر و کار دارد. آنها خود را مسئول استحکام بخشیدن به بعد مادی می دانند و پیوسته در تلاشند که سلول‌های بدن ما را از انرژی مثبت سرشار کرده و اگر اثری از وقفه‌های روانی یافتند، آن را قبل از آن که به صورت بیماری خودنمایی کند از میان بردارند. گروه ارواح همگونه کورتیس دستن در کار دیگرگون کردن کاربرد تکنولوژی و درک کلی مردم از داد و ستد است. در تمام طول تاریخ این گروه در تلاش بوده است که برداشت ما را از پول و سرمایه به طرف جنبه معنوی آن سوق دهد و در جستجوی استنباطی قابل قبول بوده است. او لحظه ای مکث کرد و من به وضوح تصویری از نورهای مختلف را چشمک زنان پشت سرش می دیدم. از او پرسیدم: تو خودت چطور چارلین؟ گروه تو در حال انجام چه کاری است؟ و او جواب داد: ما روزنامه نگار و پژوهشگر هستیم و هدفمان ایجاد درکی بهتر در همه آحاد بشر است. وظیفه ما روزنامه نگاران مطالعه دقیق و عمیق زندگی و عقاید مردم و سازمان هایی است که در مورد آنها به نوشتن اقدام می کنیم. ما باید همانطور که همین الان با دقت یکدیگر را می نگریم، آنها را هم با دقت مورد مشاهده قرار دهیم تا بتوانیم به اصالت وجودی و حقیقت فردیشان پی ببریم. این سخنان چارلین درباره گفتگو با جوئل را برایم تداعی کرد. این سخنان چارلین دوباره گفتگو با جوئل را برایم تداعی کرد، به خصوص بدبینی هاکی از دلسردیش را. به همین دلیل بی اختیار گفتم: این روزها کمتر روزنامه نگاری را پیدا می کنی که دارای چنین خصیصه ای باشد. و او در جوابم گفت: درست است، هنوز دارای آن خصایص نیستم، اما این همان سیر تکاملی ایدئالی است که به طرفش در حرکتیم. این سرنوشت حقیقی ماست. به محض آن که بتوانیم از اعتماد به نفس لازم برخوردار شویم و از چنگال اعتقادات ارتجاعی رهایی یابیم، آنگاه میتوانیم از انرژی لازم برخوردار شده و برای خود کسب اعتبار کنیم. من حالا کاملا درک میکنم که چرا مایل به تولد در این خانواده خاص بودم. تمام افراد خانواده من بسیار کنجکاو هستند و من هیجان و احتیاج آنان را به کسب اطلاعات جدید به ارث بردم. به همین دلیل هم ابتدا برای مدت درازی به روزنامه نگاری پرداخته و سپس وارد کارهای تحقیقی شدم. هدف من این بود که وجدان روزنامه نگاری را زنده کرده و سپس به گروهی بپیوندم. او دوباره دستخوش افکار خود شده و در حالی که به کف غار خیره شده بود در فکر فرو رفت. پس از مدتی با چشمانی گشاده ادامه داد: من می دانم چگونه می توانیم پنداره جهانی را مشاهده کنیم. در حالی که هر یک از ما پنداره خلقت خیش را به یاد می آورد، قدرت ارواح همگون را در بعد دیگر افزایش داده و سپس به هم می آمیزیم که باعث می شود حافظه من با قدرت بیشتری به کار یادآوری پرداخته و بالاخره ما را به سوی مشاهده تصویری کلی از جهان سوق دهد. ما با حیرت به او خیره شده بودیم و او توضیح داد: به تصویر کلی نگاه کنید. تمام افراد روی زمین به گروه ارواح همگون تعلق دارند و گروه ها هر یک نماینده حرفه‌ای هستند، مانند پزشکان، وکلا، حسابداران، متخصصین کامپیوتر، کشاورزان و بالاخره هر رشته‌ای که بشر به آن دست یافته است و به محض آنکه افراد بشر کاری را که واقعا مناسب شخصیتشان است پیدا کنند و به آن مشغول شوند، آنگاه می توان گفت که با گروه ارواح همگونشان هماهنگی دارند. حالا در حالی که هر یک از ما به هوشیاری کامل دست یافته و هدف وجودی ما را بر روی زمین به یاد می آوریم، گروه های حرفه‌ای که با آن تعلق داریم با اعضای گروه همگونمان در بعد دیگری به یکدیگر می پیوندند و با پیشرفت این روند هر یک از گروه های حرفه‌ای در روی زمین به سوی هدف واقعی خود حرکت کرده و نقش اصلی خود را در جامعه بشری به عهده می گیرد. ما همگی مسحور سخنان او شده و با دقت گوش می دادیم. او ادامه داد: این درست همان کاری است که ما روزنامه نگاران انجام دادیم. در طی تاریخ بشری ما اشخاص کنجکاو و پرسشگری بوده ایم که در مورد دیگران و عقایدشان به کند و کاو پرداخته ایم، تا اینکه بالاخره چندین قرن پیش آگاهی لازم را برای تشکیل یک گروه شغلی به دست آوردیم و از آن پس به توسعه کاربرد رسانه‌های گروهی پرداخته و موفق به برقراری ارتباط با تعداد روزافزونی از مردم شده ایم. اما ما هم مانند سایر مردم دچار عدم اعتماد به نفس شده و به این نتیجه رسیده ایم که برای جلب توجه و کسب نیروی بیشتر از سایر افراد بشر باید داستانهایی روز به روز جنجالی تر بسازیم، زیرا معتقد شده ایم که تنها اخبار جنایی و خبرهایی که جنبه منفی آن بر جنبه مثبت می‌چربد مورد توجه قرار می‌گیرد. اما نقش حقیقی ما غیر از این است. نقش معنوی ما در این دنیا این است که برداشت‌های دیگران را عمیقاً درک کرده و در جهت سوق آن به سوی معنویات قدم برداریم. ما اکنون با گروه‌های ارواح همگون متعددی در تماسیم و شاهد فعالیت افراد خاصی از این گروه ها هستیم و می دانیم که هر یک از آنها چه نقشی در جامعه بشری ایفا می کنند و به این ترتیب می توانیم دستیابی به حقیقتی را که دیگران سازنده آنند برای همگان سهل تر کنیم. در مورد سایر گروه های حرفه‌ای نیز این ادعا صدق می کند. ما همگی در حال رسیدن به هوشیاری و آگاهی از هدف واقعی و پیامی هستیم که برای تحقق بخشیدن بدان متولد شده ایم و هنگامی که همه مردم دنیا به این هوشیاری دست یابند، آنگاه ما می توانیم از این هم فراتر رفته و ارتباطی نزدیک و معنوی با کسانی که از گروه همگونمان خارج هستند برقرار کنیم. درست همان کاری که اکنون در اینجا می کنیم. ما همه در مشاهده پنداره خلقت دیگران شرکت کرده و موفق به افزایش نیروی ما شده ایم و این کاری است که می تواند نه تنها جامعه بشری بلکه جهان ماوراء را نیز دگرگون کند. ابتدا گروه ارواح همگون هر یک از ما گروه ارواح همگون هر یک از ما به محور انرژی ما در روی زمین نزدیک می شود و ما خود را به آنها نزدیک می کنیم و به این ترتیب ارتباطی مستقیم بین دو بعد روی می دهد و این نزدیکی به ما اجازه می دهد که در هر دو سو روابطی برقرار کنیم و ارواحی را در جهان ماوراء رؤیت کرده و از هوشیاری و آگاهیشان به راحتی استفاده کنیم. و این پدیده امروزه به طور روزافزونی در سراسر دنیا ظاهر شده است. در حالی که چارلین سخن می گفت، متوجه شدم که گروه ارواح همگونی که پشت سر هر یک از ما تجمع کرده بودند به اطراف حرکت کرده و دایره ای را در اطراف ما تشکیل داده اند. این اتحاد ارواح به نحوی به هوشیاری ما تعالی بیشتری بخشید. به چارلین نگریستم. به نظر رسید که او هم همین احساس را دارد. او نفس عمیقی کشید و سپس با تأکید فراوان ادامه داد. پدیده دیگری که در جهان ماورا ظهور خواهد کرد این است که خود این گروه های ارواح همگون به یکدیگر نزدیکتر شده و ایجاد هماهنگی می کنند. به همین دلیل است که تمام ارواح آسمانی زمین را مورد تمرکز قرار می دهند. آنها نمی توانند بدون دریافت کمک با یکدیگر متحد شوند. در حقیقت این وحدت پنداره های ما و توافق ما در مورد آینده دنیاست که ارواح همگون ما را در جهان ماورا به یکدیگر نزدیک می سازد و دلیل است که بعد مادی از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا در اینجاست که اتحاد معنوی روانها با یکدیگر صورت می‌پذیرد و این همان وحدتی است که بشر در طی قرون برای دستیابی به آن تلاش کرده است. ارواح همگونی که در جهان ماورا حضور دارند پنداره خلقت جهانی را به خوبی درک می کنند و می دانند که چگونگی دنیای مادی تکامل یافته و ابعاد به یک دیگر نزدیک تر می شود. اما انجام این کار تنها به وسیله افرادی که در بعد مادی متولد می شوند و امیدوارند که بتوانند دنیا را به سوی اتحادی واقعی سوق دهند امکان پذیر است. دنیای مادی مانند صحنه نمایشی است که در آن سیر تکامل بشر برای هر دو بعد به معرض نمایش گذاشته شده و اکنون که ما را به خاطر آوردن هدفمان از زندگی نمایش را به اوج خود می رسانیم و در حالی که با دست به همگی ما اشاره می کرد گفت: این همان آگاهی است که ما اکنون به اتفاق هم به آن دست یافته ایم و گروه های دیگر نیز درست مانند ما در سرتاسر جهان در حال هوشیار شدن و وقوف به این آگاهی هستند. ما هر یک قطعه ای از پنداره خلقت جهانی را مشاهده کرده ایم و آنگاه که بتوانیم آنچه را که می دانیم با دیگران در میان بگذاریم و گروه ارواح همگونمان را متحد کنیم، زمانی است که به مرحله ای از آمادگی دست یافته ایم که می توانیم تصویری کامل را در آگاهی ما رؤیت کنیم. سخنان چارلین با لرزش خفیفی که غار را به لرزه در آورد قطع شد. ذرات خاک از سقف به زمین ریخت و همزمان ما باز صدای همهمه ای را شنیدیم، اما این بار ناموزونی آن به کلی از بین رفته و تقریبا هماهنگ شده بود. کورتیس فریاد زد: خدای من، آنها موفق به تنظیم دقیق دستگاه شده اند. ما باید به طرف پناهگاه زیرزمینی برویم. او میخواست از جا برخیزد که انرژی گروه ناگهان دچار تنزل شد. من او را متوقف کرده و گفتم: صبر کن، ما آنجا چه کار میتوانیم بکنیم؟ ما همگی توافق کردیم که تا تاریکی شب منتظر بمانیم. ما تا کنون تنها موفق به ارتقاء انرژی ما شده ایم، اما هنوز روند را کاملا به انجام نرسانده ایم. تا اینجا ما موفق شده ایم که احساسات باقی مانده من را کنار گذاشته، میزان انرژی من را ارتقاء بخشیده و پنداره های خلقت من را با یکدیگر در میان بگذاریم. اما هنوز موفق به مشاهده پنداری خلقت جهان نشده ایم. به نظر من اگر در این محل که فعلا از امنیت نسبی برخوردار است بمانیم، می توانیم به آن دست یابیم. اما حتی در حالی که این کلمات را بر زبان می آوردم، تصویری از گروه را مشاهده کردم که در تاریکی شب با هم دوباره در به در بودیم. کورتیس گفت: دیگر برای این کار وقت نداریم. آنها آماده انجام آزمایش هستند. اگر ما بخواهیم برای توقف آن کاری انجام بدهیم، باید همین الان به آنجا رفته و اقدام کنیم. به او نگاه کرده و گفتم تو قبلا گفتی که آنها احتمالا قصد جان چارلین را داشتند. اگر ما هم گیر بیفتیم ممکن است ما را هم به قتل برساند. به هر حال من می روم. چارلین گفت من فکر می کنم که ما باید با هم باشیم. برای یک لحظه زودگذر او را دیدم که در لباس زنان سرخپوست در میان جنگل های بکر و دست نخورده قرار دارد، اما تصویر به سرعت محو شد. مایا نیز از جا برخاست و گفت فکر می کنم چارلین درست می گوید. ما باید همگی در کنار هم باشیم. به هر حال فکر می کنم اگر بتوانیم کاری را که انجام می دهند ببینیم، بهتر می توانیم در مورد متوقف کردن آن اقدامی بکنیم. من از دهانه غار بیرون را نگریستم و در حالی که احساس آشنای اکراه از انجام این کار درونم را فرا گرفته بود گفتم با این محافظی که بیرون غار است چه کار بکنیم؟ کورتیس گفت او را به داخل غار می کشیم و فردا صبح اگر هنوز زنده باشیم کسی را برای آوردنش می فرستیم. چشمان من و چارلین برای لحظه‌ای به هم دوخته شد و هر دو با هم توافق سری دادیم.